Dancing. Intellectual Renaissance. درود میفرستم خدمتتون، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. یزدیای عزیز، من بابت عینکم اول عذرخواهی بکنم، من نور خیلی اذیتم میکنه و از زمانی که عمل چشمم انجام دادم تو نور اینطوری مستقیم به شدت اذیت میشم. تو سخنرانی قبلی هی میگفتن چرا عینک میزنی، کلاس میذاری، فلان میذاری، گفتم چون احمقی تو سالن تاریک نمیادم چه کاری بکنه. دو روی سیاه و سفید خرافات، دو روی سیاه و سفید خرافات، خودش عنوانش یه مقداری داره به ما میگه، انگار خرافات یه خوبیایی هم داره. به لحاظ عمل کردی احتمالا اگر چیز خوبی نبود که نباید تا الان میموند، اونم در این وسعت بمونه. چقدر کارکرد داشته، اونایی که تکامل برده میدونن اگر یک چیزی موندگار شه یک کارکردی داشته، و اگر در این حد موندگار شه واقعا نمیتونیم بهش بگیم تصادفیه یا یه عده جمع شدن دور هم یه قراردادی گذاشتن. یه کمک شدیدی میکرده، در واقع مثل صفات ادپتیو. ادپتیو میشه چی؟ سازشی که در ما بوده، مثل ششمون، مثل پوستمون، اینها. اینم حتما یه همچین چیزی بوده. چرا که شما نگاه میکنید توی کشورهای خیلی پیشرفته، تراز اول دنیا هم انقدر شایعه، یعنی اصلا فرقی نداره آمریکا، آلمان. من دختر داییم از ایرلند اومد، گفت انقدر اینا خرافاتی هن که حالتو به هم میزنن. چون باید نمیشه وسط اروپا انواع سنگ ها رابط، شب نرو مهمونی، صبح نمیدونم چیکار نکن، ساعت 3 این کارو نکن، دیدیم چیز خیلی فراگیریه. به نظر شما کارکرد چی میتونسته باشه؟ و اصلا حالا که انقدر خوب بوده و کارکرد داشته اگر، و چرا ما باید این رو بذاریمش کنار؟ چرا در واقع پرچم مبارزه با خرافات برداشتیم و اینا؟ خب عرضم به خدمت شما که آیا حضور خرافات از گذشته تا امروز از نظر ممتیکی ادپتیو بوده یا نبوده، یعنی سازگار بوده یا نبوده؟ ممتیک رو باید اول تعریف کنیم. مجموعه از باورها و عقاید که در قالب سنت و فرهنگ و غیره توسط مغز پذیرفته میشن به عنوان یه حقیقت و در جهت تولید مثل کارکرد داشتن. در واقع ما با نگاه بیولوژیکی میگیم هدف از سیستم فرگشت و تکامل تولید مثل بوده. یعنی یه ژنی، خیلی سادهش کنیم، یه ژنی اوایل میخواسته تکثیر شه، هر چی لازم بوده فراهم کرده که تکثیر شه. وقتی درخت تکاملی رو ما میریم از اول نگاه میکنیم، از یه آرنه شروع شده، این تمایل به خود تکثیری داشته و حالا یک سلولی رو به خدمت گرفته به عنوان یه ماشین، ازش استفاده کرده، شدن تک سلولی ها. دیده برای اینکه بتونه بیشتر تکثیر شه بهتر موجود بشه پرسلولی، بهتره حالا این موجود پرسلولی که میخواد تکثیر بشه دو جنس بشه، یه زن یه مرد. اینجوری داستانای خیلی زیاد داره که چرا دو جنس داریم، ما نمیخوام واردش بشم. اینطوری تکثیر من خیلی بیشتر میشه، پس یه چیزی به نام عشق لازم داریم، این باید عاشق این شه، عشق شکل میگیره تا این بتونه عاشق این شه، تا بتونه این ژن خودشو تکثیر کنه. و خیلی سادهش یعنی همچین چیزی، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو در خدمت گرفته تا این اتفاق بیفته. این وسط در رابطه با انسان به خصوص یه سری چیزا یادگیری بوده، به لحاظ ژنی نبوده، یعنی اومده بعد در ادامه یه اتفاق افتاده، گفته بذار یه مغزی حالا ایجاد بشه که این مغز بتونه بپذیره خیلی چیزا رو در خودش، که مغز انسان با رشد کورتکس پذیرای آموزش شد، حالا بتونه آموزش‌هایی رو بین خودشون بگن که به این تکثیر من بیشتر کمک کنه. چه چیزهایی مانع تکثیر من میخواسته بشه؟ با فرهنگ و عقاید توی این مغز مثل ویروس بگنجونمش که این ماشینه، که این آدمه به تولید مثل بیشتر بتونه کمک کنه. خب اینو بهش میگن ممتیک، در ژنتیک و ممتیک داریم. پس تمام آن چیزی که شما به عنوان صفت ژنی از والدینتون در نسل‌های گذشته میگیرین میشه ژنتیک شما و ژن‌های شما. آنچه که بهتون یاد میدن، دخترم، پسرم، اینطوریه، اونطوریه، تو باید اینجوری رفتار بکنی، اینها میشه ممها یا میمها و میشه ممتیک. مجموعه علم این مطالعه در واقع قضیه رو میگه ممتیک. خب به بیان دیگه، آیا خرافات کارکرد تکاملی داشته؟ امروز میگیم بله. یعنی اگر نداشت گونه انسان به وجود نمیومد، یا حداقل شاید خیلی وقت پیش منقرض شده بود. پذیرش یک باور غلط به عنوان حقیقت رو تعریفی که من بهش میگم خرافات، حالا جای دیگه این تعریف رو من ندیدم. یعنی اگه به من بگی خرافات رو سری کوتاه بگو، میگم پذیرش یک باور غلط به عنوان حقیقت. خب اعتقاد به کارکرد این باور و وارد کردن آن در تصمیمات. ما وقتی میخوایم یه چیزی رو تصمیم بگیریم یه سری بررسی ها انجام میدیم و این بررسی ها هرچی حقیقت باشن ما سریعتر به هدف میزنیم. یعنی اگر من بخوام با یه سنگ به این باند بزنم یک تصمیم رو باید بگیرم. اولا من باید این باند رو درست ببینم، باندی باید باشد که من ببینم و درست تو جاش ببینم، یعنی نه که چشم من مثلا حالا یه حالتی باشه این بانده در از اونجاست ولی من مکانش رو اینجا میبینم، این یعنی خطا. بنابراین من تیرم رو که به اینجا من میزنم میبینم نمیخوره، این چرا نمیخوره؟ من میبینمش چرا نمیخوره؟ چون این باند اونجاست در حقیقت و من دارم اشتباه میبینمش. دوم، اگر من اینو درست دیدم، این تیری هم که تو دستمه من باید درست ببینم وقتی پرتابش میکنم. اگه اینم یه چیز موهومی باشه برای من علکی یک هدف نامشخص یک چیز موهوم پرتاب میکنم، احتمال به هدف زدنم خیلی کم میشه. آره ممکنم هست این بانده اونجا باشه، منم اینو اینوری پرتاب کنم یه اتفاقی بده به اونم بخوره. مشکل اینجاست که گاهی وقتا میخوره و این وقتی گاهی وقتا تصادفی میخوره تو باورت میشه که پس درست بود محاسباتم، این چیز همون جای خودش قرار گرفته. خب اما به هر حال کارشو میکرده. به این سیستم ها میگن ارور پرون، یعنی سیستم های مستعد خطا. دکتر غیبی حیات هم اینجا بودن که من تشکر کنم ازشون، این نهیدمشون یه دفعه یادم افتاد، از اساتید یزد هستن، یکی از استادایی که آوردیم از دانشگاه یزد هستن، هیئت علمی هم لطف داشتن همیشه به ما تو فضا مجازی، ما یادمون افتاد که از ایشون دعوت کنیم. خب بریم ببینیم مشاهده آسیمتریک نامتقارن چیست. دیدن بخشی از واقعیت و تقویت باور قبلی. بخشی از واقعیت یعنی این، من تعداد دفعاتی که این بانده اونور بوده و من پرتاب کردم نخورده رو یادم نمیمونه، اما دفعاتی که میندازم یهو بهش میخوره میگم پس اون دفعه که خورد چی، پس این حتما همینجا حضور داره. باور آسیمتریک یعنی من یک سری از داده ها رو مغزم حذف کنه، نامتقارن ببینم، بنابراین نمیتونم وزن درست بهشون بدم. این شکلی شمسی خانوم وقتی میاد خونه ما پا قدمش نحسه، اتفاق بدی میفته. خب از این مورد همه جای دنیا هست به شکل‌های مختلف، یکی میگه پا قدم، یکی میگه چشش نمونه فلانه، یکی میگه نمیدونم پاش فلانه، خب هیچ فرقی هم نمی‌کنه. برای تاییدش نیاز به چی داریم؟ مشاهده دیگه. پس یه مادر بزرگی یه کسی میاد این مم رو تو مغزمو میگنجونه، به دنیا که میام میگه این شمسی خانم هستش، این پا قدمش میگن نحسه. میگیم چی میشه؟ میگیم میاد خونه ما نحسه دیگه، اتفاق بد میفته. مشاهده میخوام، شمسی میاد حادثه رخ میده، الف اینو میبینی؟ میبینی درسته. شمسی میاد فرداش میبینی که بچه پاش میفته پله میشکنه، میگیم چرا اینجوری شد؟ میگیم که دیروز شمسی اومده بود. اینو به هم رب می آها، باور قبلی تای مامان بزرگه میگفت که اینجوری، اینم من دیدم. تو ازش چی دیدی؟ یه روزم اومد خونه ما، سه ماه بعد من ماشینم چپ کرد. اینم تایید. از اطراف هی تایید تایید تایید. ما چیا رو نمیبینیم؟ آسیمتریک دیدن، همه چی از اینجا شروع میشه ها. همه چی از آسیمتریک دیدن شروع میشه. ما زمانهایی که شمسی نیومد و حادثه رخ داد رو نمیبینیم. یعنی خیلی وقتا شمسی نمیومده و لیوان میشکسته، لوستر میافتاده، یه حادثه، اینا رو ذهن دیگه نمیبینشون که بیاره توی معادله که بگه چرا این چپ کردن ماشین رو به شمسی ربطش میدی، پس اون دفعه که نیومد پارسال اون درخت افتاد چی؟ اینا رو ذهن دیگه یادش میره. ذهن دفعاتی که شمسی میاد و حادثه رخ نمیده رو هم یادش نمیمونه، چون تا این نره و اتفاقی نیفته تو یاد این موضوع نمیفتی که میاد چایشو میخوره میره، شما به خوبی خوش زندگی میکنی. به محض اینکه اتفاق بیفته زود حواست جمع میشه و دور این خط میکشی. این جدول که میبینی تو علم خیلی کاربرد داره، باش آدریشو محاسبه میکنه. ما تو ژنتیک برای اینکه بخوایم همبستگی یه ژن و مثلا یا یه علل رو با یه بیماری بگیریم، آدریشوشو با این جدول حساب میکنیم. دفعاتی که مریضا این ژنو دارن و مریض، دفعاتی که آدما این ژنو دارن و مریضن، دفعاتی که این ژنو دارن مریض نیستن، به دفعاتی که در واقع این ژنو ندارن و مریضن و یا ژنو ندارن و مریض نیستن، ما اینجوری حساب میکنیم. خب دفعاتی که شمسی نمیاد و حادثه هم رخ نمیده، اینم تو ذهن ما نیست. مشکل اینه که ما نامتقارن به یک طرف وزن میدیم و باور قبلی رو شروع میکنیم تایید کردن. به این چی میگن؟ یکی از بزرگترین ابرخطاهای انسانه به نام سوگیری تاییدی. خب حالا تازه مغزمو یه کار دیگه هم میکنه، فهم میکنه به همینجا اکتفا میکنه. برای اینکه اون الفه رو ببینه میاد دو سه تا کار دیگه انجام میده برای اینکه تایید بیشتری رخ بده به باوری که شمسی پاش نهسه. یکی که زمان رو کش میده. مثلا چی؟ شما میگی که این شمسی که میاد خونه ما، مامان بزرگ، تا کی اتفاق بده میفته؟ برای اینکه این سیبلشو بزرگ کنه میگه معلوم نمیکنه که. مثل این فالگیرا که یه وعده ای قرار اتفاقی بیفته، میگه کی؟ حالا وقتی جلوشو باز میذاره از فردا هر اتفاقی ممکنه بیفته تا 3 ماه دیگه، 6 ماه بعدم اگه بشه میگن اومده بود 6 ماه پیش یه نظری هم داد راجع به ماشین ما، ببین این همونه تا 6 ماه. معلومه که تو وقتی بازار رو بزرگ کنی احتمال اینکه توش رویداد رخ بده بیشتره. نکته بعدی که میاد انجام میده بازم مغز که اون الفه رو بیشتر تقویت کنه، هر موضوعی رو حادثه بد تلقی میکنه. مثلا میگیم که خب این بدیه که میگی نحسیه، میشه بگی حدش چقده؟ میگه از افتادن یه لیوان رو زمین ممکنه باشه که حادثه کوچیکیه، تا مردن یه بچه یا چپ کردن یه ماشین و از اینا. خب از این اتفاقا خیلی تو زندگی رخ میده. همین دیروز من اومدم صورتمو بزنم اینجا رو بریدم. پر از این اتفاقا. پس این تیرانداز برای اینکه تیرش به هدف بشینه، یکی سیبلو خیلی بزرگ میکنه، یکی تعداد تیر رو افزایش میده. معلومه که اگه به من بگین بزن وسط اون مثلثه، باید خیلی ماهر باشم بزنم. اما به من بگی ببین هر جای این دیوار که زدی تازه 1000 تا تیرم با هم میتونی بزنی، همه که رفتن خوردن بقیه دیوارا رو حذف میکنیم، اون یه تیکه‌ای که از همه بهتر شده رو نگاه میکنیم، میگیم اینو یه تیرانداز چی زده؟ ماهر زده. درست شد؟ مغلطه در واقع تیرانداز تگزاس هم به نوعی به این شباهت داره. خب به این ترتیب نوعی سوگیری در مشاهدات ایجاد میشه که در تایید باورهای قبلیه، به اون سوگیری تاییدی میگن، پدر جد خرافات. انواعی از خطاهای شناختی ما یا کاگنیتیو بایاس ها به پذیرش خرافات به اون مغزه کمک میکنن. خیلی تعدادشون زیاده، حتما استادی نمیخوام اسم بیارم، ولی پدر جد همشون این سوگیری تاییدیه. چرا خرافات در انسان شکل گرفت؟ بریم ببینیم. سیستم های اتومات در تصمیم گیری. بشر گذشته خب میدونید دو جور سیستم تصمیم گیری تند و کند، کتاب دانیل کانمن رو احتمالاً خیلیاتون خوندین. ما این سری تصمیم گیری ها رو همینطوری انجام میدیم، مثلا الان که دست من داره تکون میخوره بدون که فکر کنم داره تکون میخوره، یا راه رفتنم یا بستن در، رانندگی اتومات، همینجوری که داریم رانندگی میکنیم حواسمون نیست ولی دنده رو عوض میکنیم، اینا بهشون میگن سیستم های تند. و این سری سیستم های کند داریم که ریزنینگ و استدلال و میشینیم فکر میکنیم. ما از این دو تا بهره میگیریم. مغز ما دید باید یکیشو سیستم کنده رو بذاره برای تصمیم گیری خیلی حساس، که وقتش مثل اینکه یه کارمند مدیر عامل اصلی رو میذاری برای کارهای حساس، کارهای خورده پا رو میدی به همین کارمندا انجام میدن. این کارهایی که دائما در روز داری انجام میدی بدون که فکر کنی بره رو سیستم اتوماتیک، اینو بهش میگن سیستم چی؟ تند. در واقع خرافات داره روی این قسمت کار میکنه که تو پیشاپیش یه سری باورها رو داشته باشی، هر بار هی معطل نشی، یه قراردادی بسته باشی خودت با خودت. خب بخشی از مغز به نام PFC همتون میدونید تو مغز رشد کرد و که در واقع تنوع تصمیمات و کارهای مغز ما چی بشه بیشتر شه. این سیستم که قشره کند عمل میکنه و خطر ناشی از تصمیم گیری کند بیشتر از تصمیم گیری تند ولی پرخطاست. حسابشو بکنید که یه شیری داره به سمت اجداد ما حمله میکنه، اگه بخواد به صورت کند تصمیم بگیره که بهترین کار برای مقابله با این شیر چیه، بهترینش، انواع راه رو بررسی کنه، نقشه رو بذاره رو زمین بکشه، از اینجا فرار کنم، اصلا چه کاریه بندازمش تو تله، فکر کنه که چی کار میکنه، چه اتفاقی میفته، شیر میخورش، بهتره در لحظه که شیر میاد این سیستم قطع بشه و بره رو اون چیزی که تجربه بوده، آموزش بوده یا هر چیزی بوده، اون خودش بره سریعا چیکار کنه، عمل کنه. گویا تصمیم نگرفتن یا دیر تصمیم گرفتن در مجموع بدتر بوده. یعنی تو اگه تصمیم نمیگرفتی با شیر قطعا میمردی، ولی هر تصمیمی میگرفتی یکیش این بود که میمیری، یه راهی بود که تو نمیری. تعلل قطعا میکشتت، عدم تعلل ولی چی میشد؟ تصمیم سریع در بدترین حالت میشد همون. درسته؟ خب دیگه بدتر از اون که نمیشد، یعنی سریع بودن اینجا کار رو راه مینداخت. یه جوکی داریم شاید شنیده باشه، یکی میره کارمند جای استخدام شه، بعد اون فرد بهش میگه که ما به آدمی با محاسبات خیلی سریع و دقیق نیاز داریم، تو چی جوریه؟ میگه من عالیم. میگه 4372 ضرب در 5690، میگه 32200. میزنه میگه حتی نزدیکش هم نبود، میگه ولی سریع بود، چون از اول گفته سریع میخواییم دیگه. انسان باید بستری در ذهن می‌داشت که بتواند باورهایی را ذخیره کند و بر اساس آن عمل کند. به صورت دستورالعمل قبلی باید باشه. اصلا شرکت‌ها که دستورالعمل‌های از پیش فرض نداشته باشن تکون نمیتونن بخورن. هر باری به مدیر عامل زنگ بزن. ما یه سری دستورالعمل داریم. طرف میگه این غلطه ها، باشه. غلطش هم بهتر از اینه که وقت منو بگیری. بذار سیستم با هم دستورالعمل غلط بره تا یه روزی اصلاحش بکنه. ولی سیستم باید با دستورالعمل‌هاش جلو بره. این استعداد از طریق حفظ خطاهای شناختی حفظ می‌شد و به این ترتیب باورهای خرافی بقا پیدا می‌کردند. یه تئوری داریم به نام EMT، واردش نمی‌شم، خیلی ارور منیجمنت تئوری، که میگه این خطاهای شناختی، خب اگه هی بهش میگه خطا خطا چرا هستن؟ میگه چون به بقا کمک می‌کردن. و اگر یه کوچولو به بقا کمک می‌کردن بهتر بود این خطا مدیریت شه. واسه اینه که ما میگیم ذهنم پر از خطاهای شناختیه. اگه قرار بود جلوی این خطاهای شناختی رو بگیری اصلا به اینجا نمی‌رسید انسان. انتخاب طبیعی سوگیری ها را پدید آورد. پس در درجه اول قبول، تا اینجا انتخاب طبیعی باعث شد سوگیری های ما به وجود بیاد. مرحله بعدی چی شد؟ عادات ما، باورهای ما بر همین اساس شکل گرفتن، رسومات بر این اساس. الان بهتون میگم رسم و رسوم چرا تشکیل شد، که نشینیم هر بار فکر کنیم. مثلا یکی میگه کی گفته که دختر باید، پسر باید بره خواستگاری دختر شیر بها بده؟ کی گفته اینو؟ من نمیخوام عمل نکنم، اشکال نداره، از همین لحظه تو توی از تصمیم بگیر برخلاف قوانین خانواده، یه دفعه بلند شی بگی من این رسم و رسومات الکی بوده، بر پای اساس نبوده، شکلش در واقع عوضش کن. ازدواجی صورت نمیگیره و تولمس به خطر میفته. کاری نداره که شما برو به خانواده اون همسره بگو، بگو که مثلا این رسم تا الان بوده، ما این رسمو نداریم و من نشستم یه ذره ژنتیک خوندم به نتیجه رسیدم که اینا ساخته و پرداخته زن بشره. میبفهمه، درو باز میکنه، برو بیرون. تموش. یا اگه این کارو نکنه تولمس به تعویق میفته. حالا برو بکش، بیا دختر عاشقت باشه، سه سال برو بیا و فلان. ببین پس به تولمس ضربه میزنه. این رسومات توافقات بودن. آقا هر بار نشینیم هی سر این بحث کنیم این درسته این درسته، دست تموم شد. واسه اینه که ببین شما تو بوفالو تولمس چجوری صورت میگیره. تولمس بوفالو ندیدین؟ من خیلی نگاه میکنم. منم ندیدم ولی خب به هر حال مثلا یه گونه دیگه از احتمالن. خب میبینه، تحریک میشه، حرکت میکنه، کار تموم میشه. اما تو انسان به دلیل اینکه ترجیحات خیلی پیچیده شد، سلیقه ها خیلی پیچیده شد، به همین راحتی نبود ببینی، بپسندی، بری. واسه همین اگر رسومات شکل نمی گرفتن، تولمس به این صورت رسومات اومدن که تولمسلا رو مثل همون بوفالوه سری کنن. چون اگه میخواستی بیای هر بار باید قرارداد میبستی. مثلا شما فرض کن من رفتم خواستگاری خانومم، خب چیکار کنیم؟ عروسی خرجش با کیه؟ با پسر. نه این دفعه با دختر. خب با دختر. شما جهیزیه رو کی بده؟ اینو تو بده، اینو. نه خانواده ما قبول نمی‌کنن. اینا قبول نمی‌کنن. سیستم صوتی رو کی بده؟ لوسه رو کی بده؟ هی هر بار این داستانو کش میداد. مثل جریان بوفالو نمی‌شد. رسومات برای این اومدن. آقا دیگه بحثی نداریم. معلومه خواستگاری اینه، جهیزیه رو اون میده، خونه رو پسر میگیره، تمام. دیگه راجع به اینا خیلی نشینیم بحث کنیم، وقتمون گرفته بشه. پس به تولمس کمک میکرد این شکلی. حالا انتخاب طبیعی سوگیری ها رو پدید آورد. بعد سوگیری ها ما رو مستعد پذیرش فرهنگ کردن. یعنی سوگیری ها یه جوری تو ذهن ما غلط ایجاد کردن که اگه فرهنگی شگر ما راحت زود اون رو بپذیریمش. فرهنگ خرافات رو تکثیر کرد و مرتبا خرافات جدید هی تولید شد. خرافات به دلیل سهولت شناختی به سادگی پذیرفته میشه. و مرحله بعدی تکامل فرهنگ و ژن که باعث میشه اینها با همدیگه به نوعی فرگش پیدا کنن. تکامل فرهنگ و ژن میگه چی؟ میگه حالا این فرهنگ بود، درسته فکر میکنی ژنتیکی نبود، فکر میکنی یه قراردادی بود که آدما بستن، ولی یه چیزی، دو تا نکته. این فرهنگو کیا درست کردن؟ آدما، که ژن ها تو ایجاد خود آدما دخیلن. دو، چه چیزی اون انسانه رو فرهنگ پذیرش کرد؟ که این فرهنگی که درست شده بپذیریم. چرا بوفالو فرهنگ پذیر نیست؟ چرا کروکودیل مثلا نمیپذیره؟ اون بستر مغزی که بخواد این فرهنگو بپذیره رو هم ژنتیک ایجادش کرد. حالا این اومد تو همون بستر نشست، خرافات نشست روش، اینو برنامه‌ریزی کرد به سمت تولید مثل بهتر. این به سمت تولید مثل حرکت کرد، بچه‌هایی ایجاد کرد که این بچه‌ها مثل جدشون، مثل گذشته، مستعد ایجاد فرهنگ‌های جدیدتر و جدیدتر تو خودشون بودن و این کوئولوشن ژن و فرهنگ به صورت لوپی شکل تا همین الان هم ادامه داره. اصلا خودش میشه یک سخنرانی فیکس براش بذاریم جین کالچر کو ایولوشن. اصلا خیلی مبحث شیرینیه، خیلی قشنگ. خب پس همچنین آها، بجز اون تولید مثل، تفاهم جمعی، این تفاهم جمعی ایجاد میکرد دیگه، تفاهم جمعی موضوعات باعث میشد که وقت و انرژی گروه هدر نره. هر بار بشین بحث کنیم، انسان گذشته وقت نداشت، صبح باید پا میشد شکار گوز هر چی همونو بکشه بخوره به شام فکر کنه، جز این دیگه وقت نداشت. هر بار هی بشین با هم دیگه، راستی رد و برق چجوری میزنه، یکی یه چیزی بگه، یکی یه چیزی بگه، بابا خدای رد و برق، همم قبول دارم ولش کن برو بعدی. جوابای پیش آماده برای یه سری سوالاتی که الان شکم ما رو سیر نمیکنن. اینجا بودش که اگه یکی میخواست فکر کنه، چون داشت گروه رو میپاشون، باش برخورد میشد. ما کار مهمتری به نام شیر کردن، در واقع سیر کردن، شیر کردن سکممون داریم. خب حالا شما اومدی چیکار میکنی؟ رفتی نشستی شبا به جای اینکه صبح پاشیم بریم شکار، دوره هم جمع شدین هی داریم میگین که رد و بخش شده، بارون چرا اومد، جواباشو پیشینیان ما دادن دیگه، مطلب چی هستین؟ نه ما قبول نداریم اعدام، ما قبول نداریم زندان. زندان و اعدامش هم بد نبوده، برخلاف همه اون کسایی که میگن قدیم و دانشمندان رو اعدام میگن فلان. اتفاقا اگر یه سری از اینا جلوشون گرفته نمیشد، اون گروه زودتر از اینا میپاشید، نمیتونست اصلا انسان امروز به وجود بیاد. برای من مخل گروه بودن. بنا به اون هدف اصلی ها، هدف اصلی یه چیزی که ما آدم ها حالا اومدیم برخلاف طبیعت واسه خود معنا تعریف میکنیم و دوم در آوردیم به قولی واسه طبیعت زبون درازی میکنیم، قرار اینا نبوده که. قرار بوده مثل بچه ها آدم جنوب تکثیر کنیم بره همین طبیعت بره جلو. یه دفعه این وسط پیشرفت و فلان و دانش جمعی و یه چیزایی داره میگه، این دنبال چی میگرده؟ خب بنابراین وقت و انرژی گروه به اختلاف نمیگذشت، جنگ ها کمتر میشد، احتمال بقا بالا میرفت، احتمال تولید مثل بالا میرفت و سریع این اتفاق میافتاد. پذیرش بسیاری از چیزها حتی به غلط بهتر از پاشیده شدن جمعیت بوده. خب یه عددی داریم به نام دونبار نامبر که توی انسان خیلی بزرگه، بزرگتر از موجودات دیگه است. اینکه انسان چقدر میتونه جمعیت چندتایی تشکیل بده، مثلا از جمعیت شامپانزه ها با 20 تا 30 تا دونه تهشن، یعنی همدیگر هم بشناسن و به اسم مثلا شامی بیه مثلا صداش کنه، اینکه بدونه در حد مثلا 30 تا این هست. توی انسانی عدد تا 150 تا هست، یعنی شما نهایتا میتونی 150 انسان رو میتونی بیشتر بشناسی، یعنی عمق نفوذ تا 150 تا هست بخواد همچین رابطه یه ذره قوی باشه. چرا تو انسان اینطوری شد و تونست جمعیت بزرگ انسانی درست کنه تا 150 تا که بتونن گروه های دیگر رو بزنن؟ حتما خیلیاتون میدونین دیگه داستان ناندرتال ها و اینا رو. چرا جمعیت های ناندرتال 30 40 تایی میشد، جمعیت های هوموسیپین 100 150 تایی میشد، تو گله های 100 150 تایی اونا رو میزدن؟ چرا اونا نمیتونست، چسبی وجود نداشت که اینا رو بیشتر کنه؟ آهنربای مرکزی که من اینجا بذارم یه سری براده بریزم، قبول دارید هر چی براده به آهنربای نزدیکتر باشن انرژی بیشتری روشه، هرچی براده ها رو من دورتر کنم انرژی مغناطیسی رو اون براده ها چی میشه؟ کمتر کمتر، تا یه جایی محو میشه. حفظ جمعیت به یه همچین آهنربایی نیاز داره که برده حالا این مغناطیسه این تا کجای جمعیت رو میتونه نگه داره. برای جمعیت مختلف فرق میکنه، برای انسان خیلی این قوی شد، چندین دلیل مختلف داشت، حتی نقش پدر بزرگ مادر بزرگ خیلی مهمه، شاید نکته که نشنیده باشین. مثلا انسان تنها موجودیه که مادر بزرگ و پدر بزرگ نوه رو بغل میکنه و خیلی عزیز میداره. شامپانزه بچه خودش رو بغل میکنه، بچه یه بچهش رو انگار دیگه نمیشناسه، احساسی وجود نداره، این چسبه انگار کم میشه. میگن یه فرضیه وجود داره که انسان بچه خودش که بغل میگیره هیچی، بچه بچه خودش هم بغل میگیره، بنابراین این کمک به تولید مثل میکنه. یعنی مادر در خانم من یا مادر من گاهی به بزرگ کردن بچهای من چی میکنن؟ کمک میکنن. بنابراین من فرصت میکنم با خانومم، نه دیگه با دو تا بسته، ولی مثلا برای کمک دیگه حساب کن نبود، از همون اولی ما چجوری فرصت کردیم دومی رو بیاریم؟ چون کمک میکرد رو اولی. حالا این تو بعضی جا تا 7 تا 8 تا 10 تا میتونه بره. یکیش اینه، یکیش این باوراست، این عدد ما رو بزرگ میکنه. حالا انسان فکر میکنه 150 تا، خیر یه 150 تا اینجا به نام خاندان ایکس تو این روستا، 150 تا قبیله فلانی ها، 150 تا خاندان فلانی ها تحت یه خان بزرگتری اینا باز به هم وصلن، بعد اینا تحت دوباره یه چیزی هی جمعیت بزرگتر میشه تا انسان میشه اولین موجودی که میتونه چیکار کنه، میلیونی باشه. میلیونی به لحاظ سوشال و فرهنگ ها، حالا با جمعیت زنبور فرق میکنه که یا مورچه. جمعیت میتونست به این ترتیب بزرگتر شود. در مراحل بعدی قوانین اجتماعی بیشتری حالا لازم بود که این 150 تایی رو چجوری با هم نگه داریم. شما یه سری باورات تو خودتون دارین، چجوری هیچی با پای چپ نره اینجا با پای راست برو اونجا، نمیدونم اینجوری بشین اونجوری بشه. خب شما چی دارید؟ ما هم واسه خودمون یه سری چیزا قیچی نزن دعوا میشه، کفش اینجوری نزن دعوا میشه، فلان. اینا یه سری چیزا دارن برای حفظ خودشون خوبه. حالا این با این درگیر نشه چی نیاز داره که جمعیت بزرگ رو خراب نکنه؟ قوانین، یه سری حالا قوانین اجتماعی مثل همین دادگاه و پاسگاه و اینا، برای همین دادسراها و اینا شکل گرفت. قدیم هم حالا مدل دیگه. سوال مهم، پس آیا حالا که خرافات کار کرد داشته باید کاری کنیم، کاری به کارش نداشته باشیم؟ به نظر شما کدی تو الان ما رو باعث شد نجات پیدا کنیم، دعوا نکنیم با هم دیگه. درسته تا همین الان تو اینستاگرام هر روز چرا دارم تهدید میشم، الت میکنیم بلت میکنیم به خاطر همون دلایل. خب کاری نداشته باش، بذار همون شکلی بره جلو. ها چرا این برنامه ها رو میذاریم؟ چرا خودمون رو ملزم به ترویج علم میکنیم که تو خانواده وایسیم میگیم دیگه وقتشه؟ ما با اون آدم اون موقع فرق داشتیم. آدم اون موقع فرصت نداشت، راست میگه، صبح باید میدوید میرفت دنبال شکار، به جمعیت آسیب میده، جنگ بود، دائما به هم حمله میکردن، کار مهمتری بود. امروز ما فرصت داریم، ما یخچال داریم. یکی اصلا تولید یخچال میدونستین یکی از نقاط عطف زندگی انسانه؟ یعنی حتما دکتران فکر کنم تو حرفاشون اشاره کردن، ما چندین انقلاب رو پشت سر گذاشتیم تا انسان اینجوری شد. سری بگیم، انقلاب اول خیلی بزرگ و تاثیرگذار که انسان رو یه دفعه از هومو اریکتوس کند. انقلاب شناختی، آتش قبل از این آتش، بعد انقلاب شناختی برای پی اف سی، رشد پی اف سی، بعد انقلاب کشاورزی که تو رو از شکار مداوم نشون یه جا گفت میتونی غذا تو بگیری حتی بذاری تو سیلوا ذخیره کنی و این غذایی که اونجا انبار میکنه دو سه ماه میتونی بخوری، نگران صبح نهار نیستیم، حالا بشینیم ببینیم چه خبره، این ابر چرا اینجوریه فلانه، بشینیم با هم فلسفه اینجوری شکل گرفت. حالا یه عده میتونن تخصصی بشن، آقا حالا پس شما بپرین بشین مدافعین ما، مثلا ببینین ارتش، شما برید مثلا نجار شین، تخصصا یواش یواش اینجوری شکل گرفت به خاطر یک جانشین کشاورزی انقدر اهمیت داشت. حتی بعضی از این مواد غذایی رو که انبار میکردن میمون الکل مینداخت و حتی تولید شراب و اینا از همون زمانها به این شکل، حتی اونم یه بحثی داره که چه نقشی رو داشت. خب فکر کنم اینجا جاش نیست بگیم. خب سیستم ها برای پیشرفت باید به سمت بهره وری بیشتر برن، عقیده ما بر اینه. آها انقلابا رو داشتیم میگفتیم، کشاورزی، بعد چی؟ دوباره یه تکونی بشر داد، بشر رو بیکارتر کرد. ببین همه این داستان از این بیکاریه میاد دیگه. تو بیکار باشی، صنعتی، صنعتی قرن 17 یه تکون عجیبی داد. البته قبل از دوباره صنعتی بخوایم اینجوری بگیم، تولید خط تو اینا بوده، یعنی بعد کشاورزی تولید خط بوده و بعد اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ یه انفجار بود دیگه. شما اگه علمی رو که داشتی مینوشتی لازمه 10 نسخه یکی بشینه هی بنویسه به 10 نقطه دنیا بفرسته، با دستگاه چاپ میتونستی 1000 نسخه بفرستی. انتشار علم یوهو اینجوری شد و بعد انقلاب بله صنعتی، بعد از اون انقلاب سبز کشاورزی، انقلاب سبز کشاورزی، بعد از اون انقلاب دیجیتال که خیلی اونو بیکار کرد، همین موبایل، همین الان تو انقلاب دیجیتالیم، و آخرین انقلاب، انقلاب هوش مصنوعی که همونجوری گفتن کلا دیگه کارو جمع میکنه، بیکار میکنه. بنابراین من یه سخنرانی اتفاقا فردا دارم توی تد، از من برای تد دعوت شده بودم، گفتیم که یه دفعه دوتا کار رو با هم جمع کنیم. سخنرانی فردای من تو تد راجع به همینه، موضوعش معنا برای انسان در زمانی که هوش مصنوعی اومده چه چالشایی برای معنا داره. حالا این سیستم با خطا حتی توانسته تا الان به صورت کور پیشرفت داشته باشه. ببین بحث من اینه، میگیم اوکی خطا داشته ما رو تا اینجا بوده، ما که هی داریم بیکارتر و بیکارتر میشیم. امروز با این مسابقه‌ای که در دنیا وجود داره، کشور بغل دستیمون عربستان که بیابون بوده امروز داره خودشو برند میکنه، به کجاها داره میرسه؟ دیدین فیلماش هم پخش شد به کجا رسیده؟ خب دبی داره به کجاها میرسه؟ خیلی بده که اینجا یه جزیره دورافتاده‌ای وجود داره به خاطر اینکه عقایدش اینطوری عقب مونده از همه جای دنیا. ما تلاشمون رو میکنیم که به عنوان یک کشوری بشیم که در واقع از اینا بزنیم جلوتر، و من خیلی به این امید دارم، اصلا ادعا نیست. به خاطر دست برای خودتون فکر میکنید من حاضرم شرط میلیون دلاری ببندم، خب پولش هم شمس میده، خب با هر کی که این شرط رو با من ببنده که اگر همچین همایش دبی برگزار بشه ردیف اولم پر نمیشه، اگر امارات برگزار شه نمیشه، عربستان تشکیل بشه نمیشه، ولی یکی از شهرهای ایران سالونش پر پر شده. ما تو تهران میذاریم 8 صبح روز جمعه 500 نفر که پر میشن، هیچی هنوز یه عده بلیط تو دستشون گیر نمیده برای یه برنامه علمی. ایران پتانسیلی رو داره که نه فقط تو آسیا، ما آدمایی هستیم که داریم اویدنس بیس صحبت میکنیم دیگه، قرار شد همجوری الکی حرف نزنیم. با مقایسه که با جاهای دیگه دنیا داریم، دوستانی که داریم از جاهای دیگه که میان تلسی تو تهران صحبت میکنه، از آمریکا میاد صحبت میکنه، میگه تو لس آنجلس همچین برنامه علمی بذاری انقدر آدم 8 صبح جمع نمیشن. نمیدونم ما چرا اینجوری شدیم، شاید شریعت طوری بود، دیدی میگن یه چیزو از یکی بگیری خیلی فشارش بدی از اونور میزنه فنرش در میاد، شاید تحت یه فشاری بودیم یا هر چیزی یه نفرتی پیدا کردیم میخوام حالا اونوری بشیم، از اونور بوم داریم میافتیم. ولی اینو میخوام بهتون بگم، من به شدت امیدوارم که با حضور امثال آقای رحیمی اینجا و حضور شماها تشکیل گروهایی که به ترویج علم کمک بکنه حداقل به کشوری تبدیل بشیم به زودی، به زودی زود 10 سال تا 15 سال آینده هر جای دنیا. من آرزومو گفتم دیگه، من یه آرزو دارم، یه روز دارم تو انگلیس راه میرم، یه روز تو آمریکا دارم راه میرم، هر جا به یکی گفتم ایرانی زود نگه احمد نژاد یا مثلا تهش دیگه خیلی حال بده مثلا میگه علی دایی، بگه آها همون کشوری که مردمش اهل علمن، خیلی معروف شدن، خیلی علم علم میکنن، یعنی به این شهرت پیدا بکنی و شدنیه به نظر من با این پتانسیل. پس حالا اگر ما خطاها رو کمتر کنیم، درسته که با این خطاها میتونستیم به هدف بزنیم حدودی، حالا اگه اینا رو نداشته باشیم ببین چه پیشرفتی رو میتونیم از این به بعد داشته باشیم. فکر میکنم اسلاید آخر بود ولی از همه مهمتر، من دو تا جمله از خودم بگم و دیگه کارو تموم کنم. ما انسان ها ذاتاً به حقیقت علاقه داریم، حتی اون خرافاتی هم فکر میکنه اون حقیقته، فکر نکن خرافاتی دنبال حقیقت نیست. از اول گفتم تعریف خرافات چیه، آن چیزی که مغز فکر میکنه حقیقت است. پس ببین ذاتش حقیقت رو دوست داره اگه تو بتونی بهش نشون بدی، ولی چرا اونو چسبیده؟ فهم میکنه تو موقعی حقیقت رو ازش بگیری که مقاومت میکنه. بازم اگر مقاومت میکنه نه برای اینکه نمیخواد حقیقت رو بپذیره، میخواد حقیقت رو از دست نده که فکر میکنه مال خودشه. پس ذاتاً حقیقت رو دوست داره، قبول دارین؟ ما انسان ها ذاتاً به حقیقت علاقه داریم. برخی باورهای غلط در ذهن ما خود رو به عنوان حقیقت مثل ویروس جا دادن. با جایگزین کردن آنها با باورهای درست احساس بهتری دیگه خواهیم داشت، چون دیگه میفهمیم این درست‌تر بود. آخه راحت شدم یه چیزی می‌خریدم تو همه یه از طرف ماشین مثلا پورشه داره تو پارکینگ، کلا تو پارکینگ یعنی خریده گشتم اونجا شنیدم ها، با یه پرشه میره بیرون که مردم نگن اون رو داره مثلا، خب خریدی برای اینکه استفاده کنی دیگه. ولی فرض کنی آدم یه دفعه مثلا تو این همشو ای همش الکی بود، آخه صابونش استاد میذارم بیرون کیف میکنه، درسته؟ کافی باشه کریستیانو رونالدو رو نشون بدی که 8 میلیارد نفر اگه میخوان چشش کنن 8 میلیارد نفر هستن دیگه، چه بهتر میشه روز به روز. بعد تو مثلا یه بچه دماغو داری فیلم میگه نگیر چشش میکنن.
مثلا فکر میکردم که اگر به مرگ عزیزانمون فکر کنیم چقدر بده، اصلا نمیتونی اینو تو فکر نکنی، بعد میبینی آ چقدر راحت شدی، چون هر چی که میخوای بیش کمتر فکر کنی به مرگ عزیزانت بیشتر فکر میکنی. و این قانون جذبه اینجاش بد بود که وای من الان چیکار کنم که این فکرش تو سرم در بره، اگر این فکر تو ذهن منه که بناس پیش بیاد، الان میبینی آ چقدر راحت شدی.
از خیلی شده بله دقیقاً. ببینید انسان عاشق آزادیه دوستان، انسان عاشق آزادیه، درسته؟ چه از زندان، چه از دست هر کسی، چه از دست باوراش. یه سری باوران ما رو گرفتن، مثل همین چیزی که گفت مرگ از ایران انرژی منفی الان می... یکی این تنابه رو که یهو پاره میکنه اه ول شد آزاد شد، این یکی دست هم اینم که آزاد شد اصلا یه دفعه احساس میکنی میخوای این برم که آزاد شد. خب زندگی یک موهبتی است، جایدان دارم جمله میگم ببخشید، زندگی یک موهبتی است که تنها یک بار برای ما رخ داده و باید در این فرصت نهایت لذت رو از حقایق جهان ببریم، قبوله؟ خرافات مثل چرک ها و کثیفی های روی عینک و اون لنز دوربین ما هن. لنز ما که اجازه نمیدن مناظر زیبای حقیقت رو شفاف ببینیم. ما انقدر وقت نداریم که جهان رو با عینکی چرک، باید شیشه آن را با یک دستمال پاک کنیم. اون دستمال چیه؟ متاکاگنیشن یا همون فراشناخت و تفکر نقاد. مجهز شدن به متاکاگنیشن، فراشناخت و تفکر نقاد این در واقع اونیه که میتونی چرک اینو چیکار کنی؟ پاک کنی و بعد از اون دنیا رو زیبا ببینی. اغلب کسایی که مثل خدای رحیمی دنیا رو از این به بعد اینجوری دیدن میتونن تفاوتش رو بگن. من بعد از اینکه چشمم رو عمل کردم، بعد اینکه اومدم تو خیابون اصلا انگار که یه دنیای دیگه ایه، همه چیز عوض شده بود، همه چیز رو خیلی داشتم شفاف میدیدم. خسته نباشین، ممنون از توجهتون.